هیروشیما بودش، از اون تاریخ به بعد همچین ابعادی هیچ انفجاری نداشته. و بلافاصله بعد از این انفجار، روز بعد رئیس جمهور فرانسه میره به بیروت. یعنی این امکان نداره که با هماهنگی قبلی نباشن. هیچ رئیس جمهوری صبح بلند نمیشه خواب بگه امروز میخوام برم بیروت. و بعد از همون روز اول که میره تمام ملاقاتاش چیده شده است. همین رئیس جمهور وقتی ازش سوال میکنن که چرا این اهانت اصطلاح مجله چارلی ابدو رو متهم نمی کنیم، میگه که ما آزادیم، ما به هر کی میتونیم مطلبی بخوایم بگیم، کاریکاتوری بکشیم، کشور آزادیه.
عجب.
این همین آدمیشه که بلافاصله بعد خبرنگار میپرسه که خب چرا در با هولوکاست روژه گارودی و رابرت فورسون زندان کردی و جریمه نقدی گرفتی، برای چرا تو خیابون کتکشون زدی، چرا اینا رو دادگاهی کردین، چرا اون چجور، مگه اونم آزادی بیان نبوده؟ در مقابل این هیچ چی نمیگه، سکوت میکنه مکرون. و این در واقع این صحنه که امروز هست دوباره تجدید یک فورس، یک هجمه است از طرف غرب، کلی هم از به جبهه مقاومت که مرکزش و ریاستش با جبهه اسلامیه.
بله.
از ایران میاد به لبنان میرسه، بحثایی که در لبنان هست. بلافاصله بعد از این حمله که اتفاق میفته و مکرون روز بعد میاد، کشورهای دیگه هم وارد لبنان میشن، ترکیه وارد میشه، آمریکا، اف بی آی مامورین میان، چند تا کشتی آمریکایی میاد، یونانی میاد، انگلیسی میاد، یک گروه کشتی های فرانسوی میاد. اصلا کشور یه حالت مضحک و اشغال پیدا میکنه. بعد از این حادثه که یعنی این اتفاق افتاده، این مقابله داره اتفاق میفته که همش برای محدود کردن حزب الله است، همش برای مقابله کردن به تهدیدی که برای اسرائیل وجود داره. میبینیم این ماجرای کاریکاتور که دوباره بهش حیات میدن، زرید میدن. و ماجرای چارلی ابدو سالهای قبل، سالگردش که پیش میومد هیچ خبری نبود. چرا سالهای قبل که مثلا اگر هیچ انعکاس رسانه‌ای حداقل نداشت.
بله.
و بعید بود که همون عکس رو دوباره چاپ کنن. بنابراین هیچ خبری نبود تا الان که مکرون رفته به لبنان و اون جبی که در لبنان که علاوه کشوری که مثلا کشور نیمه اشغال شده هستش، نشون میده همه انگیزه ها سیاسیه، همش برای یک تقابل و یک جبسازی. و حالا این جوونک مکرون اومده توی صحنه. خب این رو در روی هم خیلی جالبه، چون رابرت فوریسون رو من هم با رابرت فوریسون مصاحبه کردم.
بله بله.
هم با روژه گارودی تو پاریس مصاحبه کردم. هر دوشون شخصیت های فرهیخته. خب گارودی یک فیلسوفه، فوریسون یک مورخه، یک تاریخدانه، و با مستندات صحبت میکردم در مورد جنگ جهانی دوم و اینکه این رقمی که اینها میگن درسته. برای خب تو جنگ جهانی دوم کولیار هم کشتن.
بله.
تو اروپا و خود همین فرانسوی ها بودن که یهودی های مقیم فرانسه رو اینها معرفی میکردن. این بندگان خدا تو شهرهای مختلف زندگی میکردن، چی خبر داشت اینا کجا، چجوری این یهودی که از فرانسه رفتن و به صلاح درگیر شدن با آلمان تو اوشویتس و داخاو، همه رو جاندارمری فرانسه معرفی کرد.
بله.
یعنی خودش مقصره تو این ماجرا. و حالا برای ما داشتیم اون رقم ها رو این دو نفر زیر سوال بودن که این رقم 6 میلیونی درست نیست، با تاریخ نمیخونه. خب این الان جواب پاسخ خوبی هم هست به در واقع این تیف. به هر صورت این اصل نیت مقابله است و اینجا کشورهای مختلف هم دارن تلاش میکنن که کمک بکنن. اهانت بدین به مقدسات هیچ وقت در غرب اینجوری مرسوم نبود. شما تو تاریخ سینما هم که نگاه میکنین میبینی مثلا جان هیوستون از بزرگان سینمای آمریکا.
بله.
فیلم نرته با انبیای بنی اسرائیل ساخته، سیسیل دومین فیلم نرته با حضرت موسی ساخته. حتی وقتی یک یهودی میاد در ارتباط با یک کار طنز میخواد بکنه، ارتباط با حضرت موسی، دیگه اوجش مل بروکس که توهین نمیکنه، یه حالت طنز داره.
بله.
هیچ وقت توهین نمیشه.
بله.
در واقع وارد حوزه توهین و مقدسات هیچ وقت نشد تا بعد از انقلاب اسلامی که به صلاح سلمان رشدی این حرکت رو شروع کرد با کتاب آیات شیطانی. فتوای امام که منجر به جنجال اساسی شد، راهپیمایی که اون موقع غرب فهمید به ساحت پیامبر اسلام نباید توهین کرد، میریزه به هم، یعنی جمعیت‌های مسلمان در غرب اعتراض خواهند کرد شدید، به غیر از کشور اسلامی که جای خود داره.
بله.
و بعد از اون اینا باز بودن جسارت کردن تو این، تو هلند این کارو کردن، توی عرض کنم که فرانسه دارن این کارو میکنن. این هم از جهالتشونه و نداشتن فرهنگ، و این فرهنگ دینی درستی دارن. اگه یه خودم دقت کنن، پاپ هم که کاتولیکه ولی
بله،
اعلام کرده بود که به هیچ وجه اهانت نباید به هیچ یکی از انبیا کرد.
آقای طالب‌زاده، شما یه نکته مهم رو بهش اشاره کردید و اونم این که فرانسوی‌ها گفتن که خب اینجا آزادی است و رئیس جمهور فرانسه هم اعلام کرده که اینجا آزادیه و ما مجازیم که، یعنی رسانه‌های ما مجازن که هر کاری بکنن. اما در پس این رفتارها به بهانه آزادی بیان چه سیاست‌هایی هست و اینکه اصلا واکنش کشورهای اسلامی در خصوص چقدر میتونه بازدارنده باشه؟
بازدارنده هست. ببینید، اینها در واقع از یک چیزی که وحشت دارن، توسعه نفوذ
اسلام
کشورهای مقاومت هستش در منطقه.
بله.
از این وحشت چرا رفتن سراغ لبنان؟ چرا مادن تو بندر بیروت یک آتش‌بازی کوچیک راه انداختن بعد یک انفجار عظیم که بعد هم همه اصرار دارن که یک حادثه است؟ اینا چون وحشت دارن از توسعه این در واقع مقاومت، این یک واقعیتیه. بعد بروز پیدا میکنه در واقع برای مقابل این مقاومت ایستادن تو فرمای مختلف. اینجا الان با این بحث احیا کردن دوباره اهانت و کاریکاتور، جبی که میتونه یک رئیس جمهور باز ایجاد بکنه، ما کشور آزادی هستیم، فرهنگ آزادی هستیم، اون همین آدمیش که کل رسانه‌های لبنان و یسوی اسلامی و غربی و جهانی در مورد همون رفتنش به لبنان کلی جب درست کرد، یعنی الان یک چهره‌ای هستش تو این حوزه. لذا تلاششونه دیگه، اینا تلاش خودشون میکنن. از این طرف هم جبهه اسلام کلی آدم داره، مثلا مقاومت خودش داره تو تمام این کشورهایی که اینا دارن حرف میزنن. ببین تو فرانسه کل شما اقلیت مسلمان دارید از فرقهای مختلف.
بله.
و همشون روی پیامبر اکرم تعصب دارن، مثلا کوتا نخواهند. در انگلیس هم همینطور هستش.
بله.
آلمان هم همینطور هستش.
یعنی جدایی از واکنش هایی که در کشورهای اسلامی شاهدش خواهیم بود، در کشورهای اروپایی هم باید منتظر واکنش های مسلمون های ارادتمند به ساعت مقدس پیامبر باشه.
بله. حالا یه سوال خوبی هستش که چرا در آمریکا این نشده؟ چرا این بازی ها تو هلند و عرض کنم که دانمارک و فرانسه و تو این حوزه، چرا تو آمریکا؟ خودش یک سوالیه.
بله.
که اونجا چرا؟ خب یکی رشد مسلمان هست تو آمریکا.
بله.
یکی جو مذهبی خود مسیحی هاست که اینها هم بالاخره کشور مسیحی جدی آمریکا.
بله.
و یکی توسعه مسلمان های سیاپوس هست. همین جیکوب بلیک، اگر شما ملاحظه کردید تو برنامه هفته پیش من، اول برنامه جیکوب بلیک پدرش میاد فاتحه میخونه برای پسرش. یعنی تازه اون موقع میفهمید که جیکوب بلیک پدر و پسر مسلمان بودن، سوره فاتحه رو کامل میخونه جلو همه خبرنگار جهان. یعنی اینا نه تنها مسلمانن بلکه اسلامیتشون رو به رخ میکشن. و خب این جبهه رو به رشده و اونم از این موضوع وحشت، از هر طریق یه بازی دارن میرن. تو رأس این کشورها فاسدتر از همه و جسورتر و لجبارتر به نظر من آمار اونجا که نشون میده فرانسه است.
بسیار متشکرم از شما آقای طالب‌زاده عزیز.
خوش.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
مایت باشید.
در خصوص گستاخی سازماندهی شده در اهانت به مقدسات مسلمان ها گفته بود کردم با جناب نادر طالب‌زاده مستندساز. روز شما بخیر باشه. 12:39 است. اما در خصوص آغاز سال تحصیلی جدید در سایه شیوه نامه های وزارت بهداشت و دغدغه هایی که والدین در شروع سال تحصیلی جدید دارن، میخوایم گفتگو بکنیم با سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. خانم دکتر حکیمزاده سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
خانم دکتر حکیمزاده، چه تمهیداتی باید اندیشیده بشه تا آسیب‌های کرونا کاهش پیدا بکنه در مدارس؟
بله، در خصوص تمهیدات که شما بهش اشاره فرمودید، خب توصیه‌هایی رو و تأکیداتی رو وزارت محترم بهداشت داشتند و در آخرین جلسه مشترک با وزیر محترم بهداشت برگزار کردیم. این نکات رو مجددا مرور کردیم، منجر شد به یک شیوه نامه بازگشایی یا پروتکل سختگیرانه بازگشایی در تمام مناطق کشور که خوشبختانه با دقت پیگیری شد در دو سه روز آینده. من الان که خدمت شما صحبت میکنم از استان کرمان در جلسه همکاران آموزش پرورش سراسر استان حضور دارم و صبح این افتخار رو داشتیم که از کنار مرقد مطهر سردار بزرگ اسلام شهید سلیمانی سال تحصیلی رو شروع کردیم.
بله.
و بعد از اون بازدیدی داشتیم از مدارسی که سال تحصیلی رو شروع کرده بودن. خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده بودن مدیران مدارس، ما شاهد این بودیم که در کلاس‌ها با رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، ضد عفونی کردن و از همه مهمتر ارائه آموزش‌های لازم به دانش آموزان این سال تحصیلی رو شروع کرده بودن. با تعدادی از دانش آموزانی که ما صحبت کردیم از احساسشون پرسیدیم، خیلی احساس شعف میکردن که بعد از 6-7 ماه مجددا دوستانشون رو دیدن. و من فکر میکنم که موضوع سلامت روانی کودکان و نوجوانان موضوع بسیار مهمی هست که انشالله بازگشایی میتونه این خلأ رو تا حدود زیادی جبران بکنه.
خب نگرانی خانواده ها بابت حالا بحث شیوع ویروس کرونا چطور؟
بله، ما نگرانی خانواده ها رو کاملا درک میکنیم. ما در این حالی که به عنوان وزارت آموزش پرورش مأموریت اصلیمون آموزش هست، اما اولویت اولمون سلامت کودکان و نوجوانان عزیز هست.
بله.
به سلامت همانند وزارت بهداشت نگاه جامعه داریم، هم سلامت جسمانی هم سلامت روحی روانی. در خصوص دغدغه خانواده هم همه تمهیداتی که لازم هست و اقداماتی که خانواده ها اطمینان پیدا کنن در دستور کار ما و مورد تأکید ما هست، اما از خانواده های گرامی هم تقاضا داریم که در این زمینه مثل سال تحصیلی گذشته اعتماد بکنن. یادمون باشه که ما نزدیک 1.5 میلیون نفر دانش آموز کلاس اولی رو و بقیه پایه های ورودی رو ثبت نام کردیم، امتحانات نهایی رو برگزار کردیم با بیش از 600 هزار دانش آموز و در روزهای متعدد و خوشبختانه حتی یک مورد هم گزارش نداشتیم که مشکلی پیش اومده باشه. ما فکر میکنم که اگر که تعامل بیشتری با خانواده ها داشته باشیم که توصیه ما به رؤسای مناطق هست و خانواده ها خودشون از نزدیک شاهد باشن، حتما دغدغه‌شون برطرف میشه. و یک نکته مهم دیگه این هست که خانواده های عزیز حتما همکاری کنن. متاسفانه کودکان رو من خودم مشاهده کردم که خانواده ها علارغم نگرانی که از مدرسه رفتنشون دارن، با وجود اینکه در اونجا پروتکل ها رعایت میشه، اونها رو به بازار میبرن، به خیابون میبرن، به مهمانی و از همه مهمتر به مسافرت میبرن. من امیدوار هستم که دغدغه هاشون در اون زمینه ها افزایش پیدا بکنه که واقعا مکان هایی هستن که خیلی ایمن نیستن از جهت رعایت پروتکل های بهداشتی، اما کمک بکنن که به دلیل رشد اجتماعی و اهمیت آموزش حضوری ساعت‌های حداقلی رو که ما مشخص کردیم در مدرسه حضور داشته باشن. جناب عالی و شنوندگان محترم در جریان هستید که در این پروتکلی که وزارت بهداشت مشخص کرده کلاس‌ها حداکثر 35 دقیقه هستند، بنابراین ممکنه برای کلاس اولی‌های ما 25 دقیقه یا برای پای دومی‌های ما باشه با تشخیص معلم.
بله.
زمان‌ها خیلی کوتاه‌تر هست، ترتیب ورود و خروج دانش آموزان هم متنوع و متفاوت خواهد بود. خب قسمتی از فعالیت‌ها هم در فضای مجازی انجام میشه و با همت و همکاری خوب شما بزرگواران در صدا و سیما هم الحمدلله مدرسه تلویزیونی از امروز شروع به کار کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر حکیم زاده.
بله، من هم تشکر میکنم.
زنده باشید، روز بخیر و خداحافظ. اما در خصوص آغاز سال تحصیلی جدید، در سایه شیوه نامه های وزارت بهداشت گفتگو کردم با خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون آموزشی آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش. همچنان رویداد رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که روی تلفن همراهتون نصب میکنید و از طریق وبگاه ایران صدا .ir میتونید دانلود بکنید. همواره میتونید شنونده و برنامه‌های رادیو گفتگو در هر شرایط و هر جایگاه باشید. اما موضوع سال تحصیلی جدید و آغاز سال تحصیلی جدید رو در خصوصش گفتگو کردیم. دو تا خبر هم در همین خصوص تقدیم شما بکنیم. رئیس جمهور گفت امروز به مدد همه خانواده ها، دانش آموزان و معلمان ثابت میکنیم دوگانگی سلامت و آموزش و دوگانگی خانه و مدرسه نادرست است. آقای روحانی در سخنانی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید با اشاره به اینکه بعد از هفت ماه تعطیلی مدارس سراسر کشور آغاز سال تحصیلی جدید رنگ و بوی خاصی را خواهد داشت گفت امسال با مسئولیت سخت‌تر و سنگین‌تر بار آموزش دانش آموزان سراسر کشور را بر دوش می‌کشیم. وزیر آموزش و پرورش گفت بر اساس دستورالعمل‌ها زمان هر کلاس درس 35 دقیقه و فاصله دانش آموزان 1 متر خواهد بود. آقای محسن حاجی میرزایی افسود تصمیم برای بازگشایی مدارس در 15 شهریور از قبل اتخاذ شده بود. وی گفت به دلایل مختلف و پس از تجربه دهه اول محرم تصمیم بر این شد که در همه نقاط از یک دستورالعمل استفاده شود. دوازده و 47 دقیقه رویداد رادیو گفتگو.
با سخنگویان
اما در بخش با سخنگویان گفتگو میکنم با جناب آقای مجتبی ماجد، مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان. آقای ماجد عزیز سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای ماجد بفرمایید که چه اقداماتی در خصوص بازرسی از اقلام کالا و خدمات اولویت دار صورت گرفته در سازمان بازرسی؟
عرض به خدمت شما که به واسطه شرایطی که در واقع نوسانات قیمت در بازار ایجاد میکنه و با توجه به حساسیت و سهم مصرف برخی از اقلام کالا و خدمات در سبد مصرفی کالای خانوار،
بله،
در واقع به شکل متناوب و حتی هفتگی اقلام اولویت به منظور تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کلیه سازمان های صنعت و تجارت استان ها و اتاق اصناف در واقع ابلاغ میشه. متناسب با این قضیه گزارشات و عملکرد بازرسی به تفکیک کالا و خدمات اخذ و جمع‌بندی میشه و متناسب با شرایط بازار تصمیم گیری میشه که رو کدوم کالا و خدمات بیشتر در واقع همکاران و عوامل بازرسی تمرکز داشته باشند.
بله.
در همین خصوص اگر بخوام به شما گزارش ارائه بکنم راجع به 17 قلم کالا و خدماتی که اولویت دار هستند در سبد مصرف کالای خانوار، در واقع طی 5 ماهی ابتدای سال جاری گزارشاتی که ما از سراسر کشور از طریق همکاران اون در سازمان صنعت و تجارت و اتاق‌های اصناف گردآوری کردیم نشون میده که در واقع بیش از 645 هزار مورد بازرسی صورت گرفته که منتهی شده به تشکیل 26201 فقره پرونده تخلف، جمعاً به ارزشی بالغ بر 2473 میلیارد ریال. این اقلام کالا و خدمات اولویت دار شامل لبنیات هست، برنج، میوه، اقلام پروتئینی نظیر گوشت مرغ و گوشت قرمز و تخم مرغ، شما عرض کنم که شکر، روغن نباتی و در بحث اقلام سرمایه‌ای مثل لوازم خانگی،
بله،
و در بخش خدمات انبارها و سردخانه‌ها، در واقع انبار و سردخانه و مشاورین املاک و خدمات حمل و نقل، همچنین اقلامی مثل مسائل ساختمانی، لاستیک، روغن موتور، کاغذ و مواد شوینده در واقع مورد رصد و پایش همکاران بازرسی ما قرار گرفته.
و این بازرسی ها همچنان به تناوب ادامه خواهد داشت یا خیر؟
بله حتما همینطوره. عرض کردم حالا بسته به شرایط حتی ما به شکل هفتگی در واقع اولویت های بازرسی رو به عوامل بازرسی در سراسر کشور ابلاغ میکنیم که در دستور کارشون قرار بگیره و وفق قوانین مقررات با تخلفاتی احراز میکنن برخورد بکنن.
چون گله‌مندی در خصوص افزایش برخال روزانه و یا هفتگی قیمت ها وجود داره، راجع به این برخال بخش ها چه تدابیری اتخاذ شده؟
عرض به خدمت شما که گله‌مندی که بله بالاخره طبیعتا همه ما احساس میکنیم افزایش قیمت رو، منتها چیزی که در دستور کار حضور بازرسی هست و تکالیفی که طبق قوانین و مقررات به ما محول شده برخورد و مقابله با گران فروشیه. حالا بعضی وقتا گرانی تو بازار ناشی از تغییر مؤلفه‌های کلان اقتصادیه،
بله،
که اون خوب در واقع هیته اختیارات سازمان حمایت از عوامل بازرسی خارج هست، منتها اگر جایی مواجه بشن همکاران من با پدیده گران فروشی حتما با شفق اول مقررات برخورد میکنم.
خب مردم چطور باید تشخیص بدن که حالا قیمت های درج شده روی کالاها قیمت هایی که مصوب هست در سازمان حمایت یا قیمت هایی است که بالاتر از قیمت مصوبه؟
بله، از طریق سامانه 124.ir
بله
از واقع میتونن مصرف کنندگان عزیز مراجعه بکنن. توی این سامانه 124.ir قیمت اقلامی که مشمول قیمت گذاری مصوب و سقف قیمت هستن مشخص هست،
بله،
و خب طبیعتا اگر کالایی بالاتر از اون قیمت در واقع عرضه بشه باش برخورد میشه.
بله،
عرضم به خدمت شما که بقیه اقلام که در واقع مشمول رعایت ضوابط قیمت گذاری توزیع هستن، اون را اگر مصرف کننده احساس کرد که در حقش اشخاص شده و گران فروشی صورت گرفته، میتونه در تماسی که با شماره تلفن 124 میگیره یا در همون سامانه 124 میتونه شکایت خودش رو مطرح بکنه. همکاران بررسی میکنن، اگر که تخلف احراز بشه طبق قوانین باهاش برخورد انجام.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای ماجد عزیز، روز بخیر، خدا نگهدار. در بخش با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای مجتبی ماجد، مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کننده. خیلی متشکرم از همراهیتون با مجله خبری تحلیلی رویداد امروز رادیو گفتگو. اگر میخواید اخبار بیشتر رو مرور بکنید حتما به تارنمای ما به آدرس radiogoftogu.ir مراجعه کنید. روز بخیر، خداحافظ.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان خوبم خدمتون عرض کنم که کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:03 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأنت